ملتے ہیں امام میں قلب اپنے والی کربلا کے بیان پر آج ہمارے درمیان موجود پیروے سر کے امام کو اپنے مرزا حسنا سے مستقی کرنے
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا نبی الرحمٰ ابی القاسم محمد وآلہ آل اللہ. سلام عرض میکنم به محضر محترم برادران و خواهران عزیز. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اصحاب الحسین و علی اولاد الحسین و علی شیعه الحسین. سلام عرض میکنم به شما فرزندان حسین ابن علی. تشکر میکنیم از همه بزرگان و برادران و خواهرانی که تشریف آوردید اینجا، اساتیدی که تشریف دارن اینجا، دانشجویان محترم از اسلام آباد، از دانشگاه پیشاور و از نقاط دیگری که مرحمت فرمودید، منت گذاشتید، تشریف آوردید و در واقع ما اینجا جمع شدیم برای ادای احترام به روز شهادت ایشونه، و همینطور از دوستانی که فرمودند فعالان فرهنگی مکتب اهل بیت هستند در شهرهای مختلف پاکستان. معرفی که بزرگواری فرمودن از بنده کردن خیلی بیشتر از اون واقعیت هست. اگر بنده رو بخوام معرفی بکنم در یک جمله باید بگم که ارادتمند همه شما. عذرخواهی میکنم از برادران و خواهرانی که ایستادن و یا بیرون سالن تشریف شدن. من می‌خواستم خواهش کنم اگر زحمتی نباشه براشون تشریف بیارن اینجاها بنشینن، چون من شما رو که می‌بینم مجبورم صحبتامو زود تموم کنم.
حرف ما رو بهشون بفهمونید کافیه. ممکنه من یه دقیقه بگم شما به 30 ثانیه منتقل کنید، همون کارو بکنید. یعنی میخوام بگم خیلی حالا کلمه به کلمه من نبود نبود. هر دو خودتون سلام. اولا اجازه بدید که
احساسی که از بودن در میان شما عزیزان به بنده دست میده برای شما بیان بکنم. من این جمع و این شور و این اخلاص شما رو که میبینم احساس میکنم در ایران، اونم نه همه ایران، در قلب انقلابیون و شهدای ایران هستم. ذهن من میره به 25 سال قبل وقتی در شبهای عملیات در جبهه بچه ها هم دیگر رو در آغوش میگرفتن، با هم پیمان خون میبستن و سلاح بر میداشتن، به سجده میرفتن و میرفتن که بر نگردن. یک همچون شور و اخلاص و ارادت به ابا عبدالله رو امروز در چهره نورانی شما دارم ببینم و خیلی خوشبختم و خدا رو سپاسگزار که به من توفیق عنایت کرد خداوند که به محضر شما برسم. این سفر اگر برای بنده هیچ چیز نداشته باشه الا این که چشم ما به جمال شما نورانی شد، بنده سپاسگزارم. خداوند در سراسر عالم سربازانی داره که دشمنان حق اونها رو نمیبینن و درست در لحظه هایی که اونها گمان میکنن کار دین و کار جبهه حق تمام شده، خداوند به دست اون سربازانش تاریخ رو ورق میزنه و صحنه های جدید متولد میشه و یک نمونه اتفاقاتی است که در این دو سه دهه اخیر در جهان افتاده. ما در دوره‌ای به سر می‌بردیم که تا چند دهه پیش بلوک غرب و شرق، هم نظام سرمایه‌داری غرب و هم نظام کمونیسم، اعلان می‌کردند که دوره دین، دوره اسلام سپری شده، امت اسلام نابود شد، متلاشی شد و از این به بعد دوره کفر و شرک و استکبار است. منتها دعوا و نزاع چپ و راست سر این بود که کفر شرقی بر دنیا حاکم باشه یا کفر غربی. اما خداوند به دست سربازان خالص خودش مسیر تاریخ رو تغییر داد، به دست امام و مجاهدین اسلام، شهدای اسلام در شرق و غرب عالم.
تکراری میگم، شما همون خلاصه شو بفرمایید.
امروز باعث افتخاره که پرچم اسلام دوباره بالا رفته و افتخار بزرگتر این که این پرچم به دست شیعیان علی و فاطمه و شیعیان ابا عبدالله بالا رفته. امروز خود دشمنان اسلام میگن که ما فکر میکردیم بعد از سقوط کمونیسم دنیا یک پارچه در اختیار آمریکا و انگلیس و صهیونیسمه، فکر کردیم مشکلات ما در جهان حل شده، اما دیدیم دوباره اسلام بیدار شد، امت اسلام بیدار شد. و بعد در تحلیلی که کرده بودن گفتن مشکل ما در دنیا فقط اسلامه و مشکل، منشأ مشکل در جهان اسلام هم شیعه است و انقلابیون خط امامن و علت اصلی هم در تحلیل هاشون اینه که شیعه به دو چیز معتقد است، به عنوان ابزار و به دو چیز به عنوان هدف، و با اینها نمیشه پیروز شد. در اینها شیعه به لحاظ هدف معتقد است به توحید و به عدالت، و به لحاظ روش مبارزه مسلح به دو فرهنگ، یکی فرهنگ عاشورا و شهادت و یکی فرهنگ انتظار و مهدویت. گفتن اینها کسانی هستند که جز به عدالت تن نمیدن و مبنای حرکتشون توحید و خداپرستی است، با شرک و کفر مخالفن، با استکبار و ظلم مخالفن، با نابرابری و ستم مخالفن و در مبارزه هم نه میترسن و نه خسته میشن. نمی ترسن چون حسین دارن و خسته نمیشن چون منتظر عدالت جهانی و ظهور مهدی هستند. اعتراف کردند که کربلا یعنی 70 نفر در برابر 70,000 می‌ایستند. کربلا یعنی ما رو از چی می‌ترسونیم؟ از مرگ، از اسارت. کودک 6 ماهه تا پیرمرد 90 ساله ما آماده است. اون گفتن عاشورا یعنی آمادگی مطلق برای فداکاری بدون ترس و تردید. و گفتن مهدویت و انتظار یعنی ما هر چه بخوایم اینا رو مأیوس کنیم، که شما بالاخره شکست میخورید، دنیا دست ماست، ما قدرت داریم، سلاح داریم، پول داریم، امکانات داریم، رسانه داریم، تلویزیون داریم، چه داریم. اونا خواهند گفت شما هر چه داشته باشید عاقبت پیروزی از آن ماست، و جهان رو سراسر عدل خواهد گرفت. شما هر چی میخواید باشید و هر کس که میخواید باشید، آینده مال ماست. تمام جهان در برابر کلمه حق روزی تسلیم خواهد شد که انشاءالله اون روز نزدیک باشه. گرچه پرچم مبارزات جهانی رو در این دوره اخیر شیعه بالا برد، اما این مبارزه مخصوص شیعه نیست و امروز مؤمنین سنی هم در کنار مؤمنین شیعه هستند. امروز برادران فلسطینی ما در حماس که اهل سنتن در کنار برادران شیعه در حزب الله در کنار هم می جنگن و خون هر دو با هم مخلوط میشه. در غزه شیعه به سنی کمک میکنه، در جنوب لبنان سنی به شیعه کمک میکنه و امروز مؤمنین در کنار هم خواهند بود. و یکی از برادران حزب الله لبنان تعریف میکرد چند سال قبل، میگفت وقتی که جوانان حزب الله در لبنان آماده شهادت میشدن، میرفتن برای عملیات و به صهیونیست‌ها ضربه میزدن و بر میگشتن، این صحنه حرکت اونا تو تلویزیون المنار مال حزب الله پخش میشد که اینها با پیشانی بند یا حسین حرکت میکردن به سمت دشمن. و بعد جنوب لبنان آزاد شد، ایشون میگفت از داخل شهرهای اشغالی فلسطین خانواده های اهل سنت نامه می نویسن به تلویزیون المنار، میگن که این حسین که لبنان رو آزاد کرد، میشه بیاد فلسطین رو هم آزاد کنه؟ و ایشون میگفت بهشون گفتیم حسین آمده. امروز حسین در خیابانهای غزه و آریها و بیت المقدس هم هست. امروز حسین همه جا هست و دنیا رو دوباره نام حسین و پرچم حسین آزاد خواهد کرد.
الله اکبر،
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، مرد آباد امریکا، مرد آباد اسرائیل، مرد آباد هندوستان، مرد آباد دشمن ملت خودی، خدای خدای آئین طلب رحمت زندہ رہے جہاں
من چند روایت خدمتتون میخوام بخونم. بخش اول راجع به قیام حسینی و بخش دوم برسیم به امام سجاد سلام الله علیه. در بخش نخست اولا دقت بکنیم که خود سید الشهدا سلام الله علیه فرمودند که ما فدای اسلام میشیم، ما برای اسلام قیام کردیم. روایتی از امام حسین که فرمودند هر کس ما رو دوست داره بدانه به خاطر اسلام باید ما رو دوست داشته باشه، نه مستقل از اسلام. امام حسین فرمودند ما مغازه مستقلی برای خودمون نمیخوایم باز کنیم. فرمودن احبونا به حب الاسلام، ما رو دوست داشته باشید به خاطر اسلام، چون ما داریم فدای اسلام میشیم. چیه که از حسین عزیزتره؟ حسین از همه عالم عزیزتره، اما چیه که از حسین عزیزتره که حسین هم به خاطر او باید کشته بشه؟ اسلام. هیچ چیزی در این عالم عزیزتر و شریفتر از زینب نیست. هیچ کس شریفتر از زینب نیست. اما چه چیزی از زینب هم شریفتره که زینب به خاطر او باید شلاق بخوره و به اسارت بره؟ اسلام. او چیست؟ اون چه ارزشی است که وقتی علی اصغر شهید میشه، سید الشهدا خود دستشو زیر گلوی علی اصغر میگیره و این خون رو به آسمان میپاشه و میگه خدا یا پیش چشم تو و برای رضای تو همه چیز آسانه. او اسلامه. امام حسین فرمودن که من احبنا لله، هر کس ما را به خاطر خدا دوست داشته باشد، ورتنا نحن و هو علی نبینا، ما تضمین میکنیم او در روز قیامت در کنار ما به محضر رسول الله بیاد. و من احبنا للدنیا، اما اونایی که ما رو به خاطر دنیا میخوان، به خاطر منافعشون میخوان، فان الدنیا لتسع البر والفاجر، دنیا چیز بی ارزشی است. آدمای فاسد هم دنیا دارن، آدمای خوب هم دنیا دارن. دنیا مخصوص اولیاء نیست، دنیا به بدان و نیکان میرسه. امام حسین فرمودن که ما رو به خاطر اسلام دوست داشته باشید، هدف اسلامه، ما هم حتی وسیله ایم، هدف اسلامه. هدف خود اسلام چیست؟ هدف اسلام رهایی بشر، رستگاری انسان، نجات همه بشریت. هدف اسلام هدایت، رحمت، عدالت و معرفت. حسین برای اینها شهید شد. امام حسین سلام الله علیه فرمودن ما رو وسیله چیز دیگری قرار ندید، نام ما رو وسیله‌ای برای چیز دیگه قرار ندید، ما وسیله‌ای برای اسلام. باید اسلام عزیز بشه و اسلام اجرا بشه و اسلام بمانه. ما میریم تا اسلام بمانه. اینه فرهنگ عاشورا. اگر امام حسین بفرمان که ما جز اسلام چیزی نمیخوایم و فرمودن چیزی غیر از اسلام و خارج از اسلام رو به ما نسبت ندید، بنابراین همه شیعیان حسین و هر کاری که به نام حسین انجام میشه حتما باید در چارچوب اسلام، احکام اسلام، اخلاق، ارزش‌های اسلام و اهداف اسلامی باشه، نه چیزی خارج از اون. و بنابراین مدداهی برای حسین و عزاداری برای حسین هم در واقع مدح اسلام باید باشه، تقویت و ترویج ارزش‌های اسلام، قرآن و سنت باید باشه، احترام به حسین، احترام به قرآن و سنت و این ارزش هاست که خود سید الشهدا در روایتی فرمودن هر کس از ما و با ماست بدانه که باید در زندگیش یه اصولی رو رعایت کنه، تو اقتصاد، تو خانواده، تو رفتار شخصیش، تو مناسبات انسانی و اجتماعیش، در عالم سیاست باید یه اصولی رو رعایت کنه. فرمودن اگر اون اصول رو رعایت نکنید شیعه ما نیستید، ولی ممکنه دوستدار ما باشید، محب ما هستید، محب اهل بیت، اما شیعه ما ممکنه نباشید. امام حسین فرمود شیعه بودن خیلی سخته. محب بله، به بعضی ها فرمودن که بله شما محب هستید، به ما علاقه دارید، اما شیعه بودن هزینه داره. فرمودن هر کس با ماست بدانه اصولی ما داریم، داوری درست در همه امور، انصاف، انصاف، عدالت، تقوا، ملاک محکم دینی و اعتقادی برای هر کار و هر تصمیمی، خدمت به یکدیگر. فرمودن شیعیان ما کسانی هستند که به هم خدمت کنن، با هم مهربان باشن، به یاد فقرا باشن، هر کس اضافه داره به اونهایی که ندارن بده. فرمودن اینها کسانی هستند که مفید برای دیگران باشن و همنشینی با علما و متفکران. فرمودن شیعه ما باید اهل معرفت باشه. ولذا همینجا من توصیه میکنم به برادران و خواهران که حتما مطالعات اسلامی، تفسیر، تفسیر قرآن، نهج البلاغه، روایات، سیره پیامبر و اهل بیت، تاریخ کشور خودتون، تاریخ شبه قاره هند و پاکستان که سرزمین شما به نام اسلام تشکیل شد اصلا، تاریخ مبارزات ضد استعماری مسلمین در پاکستان و در هند و در منطقه خاورمیانه و در کل جهان اسلام که چه بلایی بر سر اسلام و مسلمین آمد که مقتدرترین امت جهان در یکی دو قرن اخیر تجزیه شد و تسلیم شد و تقسیم شد بین استعمارگران، بین انگلیس و فرانسه و روسیه و بعدم آمریکا. آمدن جهان اسلام رو تقسیم کردن، خوردن و بردن که هنوز که هنوزه دارن میزنن و میبرن و اینا رو باید بخونیم و بدانیم که نمیشه شیعه حسین باشیم و نسبت به این مباحث بی اطلاع و بی ارتباط و فاقد احساس مسئولیت باشیم. مدعی اهل بیت و ذکر مصیبت ابا عبدالله هم در واقع باید به همین ارزش ها و حقیقت ها مربوط باشه، به اخلاق و عدالت و انصاف و مهربانی و محبت و اینا باید رعایت بشه و باید بدانیم که قیام ابا عبدالله برای تشکیل حکومت اسلامی بود، برای مبارزه با تحریف اسلام بود. کدام حکومت؟ همون حکومتی که پیامبر در مدینه النبی تأسیس کردند و همون حکومتی که علی بن ابی طالب در کوفه رهبری میکرد. کدام حکومت؟ کدام حکومت؟ همون حکومتی که نقل شده یه وقتی حضرت امیر آمدن دیدن که یه مقدار عسل از یمن رسیده بود برای بیت المال، حضرت اینها رو گذاشته بودن یه گوشه‌ای که تقسیم کنن سهم مردم و فقرا رو. روزی که آمدن تقسیم کنن دیدن که یکی از ظرف‌های عسل دست خورده. پریشان و نگران شدن، با عصبانیت فرمودن که کی به این دست داده؟ گفتن آقا یکی از بستگان، یکی از فامیل‌ها به اندازه سهم خودش برداشته. حضرت فوری احضارش کردن، از نزدیکان امیرالمؤمنین بود، آمد و بهش فرمودن که شما به بیت المال دست دادی به سهم فقرا؟ گفت بله آقا، من به اندازه سهم خودم برداشتم، سهمی که خودم دارم مثل بقیه، به اندازه سهم خودم برداشتم. حضرت فرمودن که تازیانه و شلاقشون رو بالا بردن تو که ترسوندنش نزدن، فرمودن که امکان لک فیه حق، اگر تو در این اموال حقی و سهمی داری مثل بقیه مردم، فلیس لک ان تنتفع بحقك قبل ان ينتفع المسلمون بحقوقهم، تو حق نداری قبل از بقیه مردم حق تو برداری، چون با من نسبت داری و جزء فامیل منی، تو باید بیستی همه مردم و مسلمین حقشون رو بردارن، بعد تو هم بین بقیه مردم حق تو برداری. اگر بیش از حقت برداشته بودی دست تو قطع میکردن. الان چون نمیدونستی و مرتکب جاهلانه مرتکب این عمل شدی و بیش از سهمت نبود، این بار به تو آخرین اخطار رو میکنم، از این به بعد حتی سهم خودتون رو هم قبل از مردم نباید بردارید. حسین ابن علی برای بازسازی یه چنین حکومتی مبارزه کرد و شهید شد. اون حکومت اسلامی که یه روز امیرالمؤمنین دیدن ام کلثوم گردنبندی بسته در روز عید قربان، گردنبند خیلی گرانی هم نبود، امیرالمؤمنین فرمودن که از ام کلثوم پرسید، خلیفه از دخترش، که ا کل نساء المهاجرین تتزین بمثل هذا فی هذا العید، آیا این گردنبندی که شما بستی، آیا همه دختران خانواده های مهاجرین میتونن چنین گردنبندی الان ببندن در روز عید؟ ام کلثوم گفت نه. فرمودن پس تو هم حق نداری ببندی، تو دختر خلیفه ای، تو دختر امیرالمؤمنینی، ما و شما بعد از همه مردم، اول ابتدا حقوق همه مردم، بعد ما و شما. و اونجا داره که ام کلثوم گردنبند رو باز کرد و عذرخواهی کرد، گفت من نمیدونستم و این کار رو دیگه تکرار نخواهم کرد. و نمونه ای که خود حسین ابن علی تعریف میکنن، روایتی است که از خود سید الشهدا است، امام حسین علیه السلام به فرمان، یه روز ماه رمضان بود، دم افطار یک کسی در خونه ما رو زد، من و برادرم حسن، امام حسن سلام الله علیه، نماز خونده بودیم و مشغول افطار بودیم، یک اعرابی آمد اونجا و گفتش که من روزه دارم و گرسنه‌ام، منو اطعام کنید. دعوت کرد سید شهدا، امام حسن فرمودن بیایید تو، آوردن سر سفره خودشون، این فرد فقیر و مسافر رو که نمیشناختن کیه نشوندن. در حین افطار امام حسین میفرمان که دیدم یک کیسه زرد رنگی است دستش، که این کیسه آشناست به چشم من، این کیسه مال پدر ماست، مال علی است. ازش پرسیدم که برادر این کیسه رو از کجا آوردی؟ این کیسه مال کیه؟ گفت هیچی آقا، داشتم میامدم قبل از اینکه بیام خونه شما، رفتم مسجد نماز بخونم، یک فقیر یه درویشی اونجا نشسته بود و
داشت نماز میخوند، مشغول ذکر و دعا بود. من بین نماز رفتم بهش گفتم آقا من گرسنه ام، به من کمک کن. همین رو بهم داد. بعد اومدم باز کردم بخورم، دیدم یه نون خشکیه که باید بزنم به زانوم تا بشکنه و بخورم. این چی به من داد که من بخورم؟ نمیشه خورد غذاشو. امام حسین چشمانشون پر از عشق شد، امام حسن و امام حسین چشمانشون پر از عشق شد و به او فرمودن که انهو ابونا امیر المؤمنین، او پدر ما امیر المؤمنین بود، او خلیفه مسلمین بود. یجاهد و نفسه و به هاده ریاضه، او با نفسش مجاهده میکنه، او اهل ریاضته، او اهل راحتی نیست. اون کسی که به تو اون کیسه رو داد خلیفه مسلمین بود و این قضای خلیفه بود. سید الشهدا امام حسن، امام حسین، حضرت زینب و تمام اهل بیت برای که یک چنین حکومتی نه فقط در مدینه بلکه در سراسر جهان اجرا بشه قیام کردند و حرکت کردند. بزرگترین حکومت جهان در اون دوره حکومت امیرالمؤمنین بود، یعنی خلافت علی شامل تقریبا همه کشورهای اسلامی امروز بود. همه اینا جزو حکومت علی بود. یه وقت فکر نکنید توی یک منطقه کوچکی ایشون داشته حکومت میکرد، چون اغلب فتوحات اسلامی تا قبل از زمان امیرالمؤمنین بیش از 70-80 درصدش انجام شده بود. و بعد این هدف یک هدف جهانی است. این روایت هم خیلی روایت عجیب و زیباییه که سید الشهدا سلام الله علیه راجع به حضرت مهدی این تعبیر رو به کار بردن، راجع به حضرت حجت جل الله تعالی فرجه الشریف فرمودن روایت نقل شده ایت از سید الشهدا که ایشان راجع به حضرت حجت فرمودن که لو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیاتی، اگر من در روز قیام جهانی مهدی باشم و می بودم من به او خدمت میکردم و در کنار او در این نبرد شرکت میکردم. یعنی سید الشهدا میفرمان هدف ما همون هدف مهدی است، عدالت در جهان. در روایت داره که امام حسین فرمودن به شیعه و به مردم، به مسلمین فرمودن تواصلو و تبارو، با هم ارتباط داشته باشید، با هم دوست باشید، با هم نزدیک باشید، به هم کمک کنید. فوالذی فلق الحبه لیأتین علیکم وقت لا یجد احدکم لدیناره ولا درهمه موضعا، به هم کمک کنید. به خدا سوگند آن روز خواهد رسید که در تمام عالم به دست اهل بیت عدالتی اجرا بشود که فقیری نمانه که دیگه شما ندونید درهم و دینار و پولتو به کدام فقیر بدی در سراسر عالم. اینجور فقر در دنیا به دست حضرت و به دست مکتب اهل بیت ریشه‌کن خواهد شد. و اما هزینه داره، تا اون موقع باید فداکاری کرد. در روایت باز از سید الشهدا است که فرمود اذا خرج المهدی، وقتی قیام بزرگ عدالت جهانی شروع بشه. اینجور نیست که ایشون موعظه کنن بقیه هم بگن چشما تسلیمیم. مردم، توده های مردم قبول میکنن و ملحق میشن، اما صاحبان قدرت و ثروت و حکومت های فاسد و جنایتکاران عالم در برابر او خواهند ایستاد. و اونجا سید الشهدا فرمودن لم یکن بینه و بین العرب الا السیف، اون روز عدالت با قدرت و با سلاح اجرا خواهد باید بشه. و ما یستعجلون به خروج المهدی، چیه میگید عجل علی ظهورت، زودتر ظهور کن. میدانید وقتی ظهور بکنه چه خواهد شد؟ اول آزمایش های بزرگه، شروع آزمایش های بزرگ. فرمود والله به خدا سوگند ما لباسه الا الغمام ولا طعامه الا الشعير وما هو الا السيف والموت تحت ظل السيف. اون یه نبرده، یک انقلاب بزرگ جهانیه. در برابر این انقلاب جهانی نیستن همون کسایی که الان در فلسطین و غزه و افغانستان و عراق و اینا در مسلمین رو میکشن، همینا در برابر قیام جهانی خواهند ایستاد به کمک عواملشون در ایادیشون در کشورهای اسلامی. امام فرمود حکومت علوی، حکومت حسنی و حسینی، حکومت مهدوی که در واقع حکومت نبوی و قرآنی است، حکومت قرآنی خالصه، اینه که حاکمان بر حاکمان سخت میگذره تا به مردم آسان بگذره. حاکمان باید ساده زندگی کنن تا مردم بتونن راحت زندگی کنن.
حاکمان لباس قلیز، لباس درشت و خشن می پوشند تا مردم لباس خوب بپوشند. حاکمان نان جو و نان ساده خواهند خورد تا مردم نان از بهترین گندم بخورند. و اما تا اون لحظه ما هو الا السیف و الموت تحت ظل السیف، عده زیادی از صالحان و مؤمنین شهید باید بشن، شهید خواهند شد، به بهشت خواهند رفت، هزینه خواهند پرداخت. دنیا به این آسانی و ارزان غرق در عدالت نخواهد شد. زهد و جهاد برای حاکمان، خدمت و عدالت و رشد و تربیت برای مردم. و اما امام سجاد علیه السلام بعد از حادثه کربلا یک استبداد و خفقان بی سابقه و بی نظیری در جهان اسلام حاکم شد. همه منتقدین و معترضین گفتند اینها وقتی حسین سبت پیغمبر رو میکشن، به بچه شش ماهه رحم نمیکنن، حرم پیغمبر، دختران پیامبر رو تازیانه میزنن، با بقیه چه خواهند کرد؟ بنابراین یک سکوت و خفقان و استبداد بر همه جا حاکم شد. اگر امام سجاد سلام الله علیه نبود، اسلام بعد از کربلا دفن میشد. زینب و سجاد و اهل بیت بودن که نگه داشتن. امام سجاد علیه السلام بعد از دوران اسارت وقتی برمیگشتن به مدینه، یکی از اموی ها آمد جلوی امام سجاد و گفت که چطوری؟ خوردین؟ ضربه رو خوردین؟ خوب بود؟ کی باخت و کی برد؟ کی شکست خورد؟ امام زین العابدین فرمودند که بگذار وقت نماز برسد و صدای اذان بلند شود، آنگاه خواهی دانست که چه کسی باخت و چه کسی برد. شما میخواستید ریشه رسالت رو بزنید و ما نگذاشتیم. همین که شما دشمنان دین مجبور میشید شهادت به رسالت پیامبر بدید، همین معنیش اینه که شما شکست خوردید و ما پیروز شدیم. برای ما مهم نبود که ما کشته بشیم و اسیر بشیم. فرمود عادتنا الشهاده، سنت ما شهادته، مرگ و اسارت کرامت ماست. ما از نمیترسیم از این مسائل. ما هدفمون اسلام بود، به هدف رسیدیم. از آن که گفتند خودت هم مجبور میشی از آن بگی، بعد میفهمی که کی برنده شد و کی شکست خورد. امام سجاد علیه السلام در اون شرایط شروع کردن به تربیت انسانهای صالح از طریق دعا، جلسه، گفتگو، تربیت انسان و ذکر مصیبت‌های کربلا و ابا عبدالله، پرچم رو بالا نگه داشتن. یکی از بزرگترین حرکات و روش‌های معجزه‌آسای امام زین العابدین صلوات الله علیه، غیر از دعاهای صحیفه سجادیه که یک دنیا معارفه، فقط دعا نیست. دعا هم خیلی مهمه، اما در کنار دعا شما در کل این صحیفه درس توحید، درس عدالت، درس اخلاق، درس سیاست، درس حقوق بشر، درس ترقی و پیشرفت صحیح، درس برادری، درس محبت و عاطفه، همه درس ها در همین دعاهای صحیفه، در همین 50 و چند دعا، همه درس ها هست به ظاهر دعا. در کنار او امام سجاد علیه السلام کار عظیمی که کردند، این دین قلابی، اسلام قلابی که بنی امیه داشتن ارائه میدادن به اسم اسلام، او رو رسوا کرد و روحانی نماهای فاسد، به تعبیر امام آخوندهای درباری، روحانی نماهایی که لباس روحانی داشتند، نان دین می‌خوردند، اما برای دنیای خودشون کار می‌کردند، ترسو بودند، حاضر نبودند برای دین فداکاری بکنند، پای سفره دین می‌نشستند اما برای دین حاضر نبودند سینه چاک بدند و فداکاری بکنند، برای دین حاضر نبودند سیلی بخورند، امام سجاد علیه السلام اینها رو رسوا کرد. یه نامه ای دارن ایشون که در تحف العقول و در منابع روایی شیعه هست، خطاب به محمد ابن مسلم زهری. این محمد ابن مسلم یک عالم دین، یک فقیه بود، یه مدتی هم با خود اهل بیت، با خود امام سجاد سر و کار داشت، با مفاهیم و قرآن و حدیث و اینا، فقه و اینا آشنا بود، اهل فتوا بود، آدم حسابی بود. این برای دنیا از سر ترس و برای منافعش با حکومت ساخت و همکاری میکرد. یه نامه ای داره امام سجاد سلام الله علیه خطاب به او. من چند عبارت از این نامه رو فقط براتون میخونم. امام فرمودن در اون نامه شون که من بعضی عباراتشون میخونم، فرمودن که فما اخوفنی ان تکون کما قال الله فی کتابه، خیلی میترسم و نگرانم که تو مصداقی از اون کسانی باشی که خداوند در کتابش بهشون اشاره کرده و میفرماد که نه گروهی بودن که پس از گروه اول آمدن. گروه اول کسانی بودن که اصل دین رو اقامه کردن و احیا کردن، بعد دیگرانی آمدن به جای اینا، اون میراث رو، میراث دین به اینا رسید. بعد فرمودن اینها ورث الکتاب، قرآن به دست این نسل بعدی رسید، به دست این تیپ گروه آدم ها رسید. یأخذون کتاب مقدس، کتاب الهی، یأخذون عرض هذا الادنا، ولی اونها دل به دنیا دادن و چسبیدن به منافع خودشون و کتاب خدا رو به حقیقت دین رو فدای منافع دنیوی خودشون کردن، با این استدلال، با این بهانه و توجیه که و یقولون سیغفر لنا، هم خودشون رو تسلی دادن که چیزی نیست، خدا میبخشه انشالله، چیزی نیست، مهم نیست، حالا ما هم قد یه خیانتی میکنیم، چیز مهمی نیست، سیغفر لنا، خدا میبخشه، تمام میشه. امام حسین فرمودن با اون فقیه بی تقوا و خائن به دین بهش فرمودن که تو میترسم، خیلی میترسم که مصداقی از این آیه باشه که با خودت بگی حالا ما این کسافت کاری ها رو میکنیم خدا میبخشه انشالله، مهم نیست. بعد فرمودن که پیر مرد، انک لست فی دار مقام انت فی دار قد آذنت برهیل، عمو اینجا جای موندن نیست دنیا و تو در موقعیتی نیستی که اینجا موندنی باشی، بشنو صدای رحیل و حرکت رو که این ماه یا این سال یا چند ماه یا چند سال یا چند هفته دیگه رفتنی هستی، تمام شد. تو برای چی نشستی؟ برنامه برای چی می‌ریزی؟ تخیلات برای کی؟ برای کی داری نقشه می‌کشی؟ فرصتی نداری. فرمودن که فما بقاء المرء بعد قرنائه، تمام این همسنای تو، رفقای تو، اکثرشون مردن رفتن، بیدار نمیشی؟ تو بال من کان فی دنیا علا وجل، خوشا آنان که در دنیا مسئولانه زندگی کردن، نگران حقیقت بودن، دغدغه حقیقت داشتن، راحت و راحت طلب نبودن. بعد فرمودن که الذی یحفظ علیک لا یغفل، او کسی که مراقب توست، یعنی خدای متعال، خداوند، تو غافل نیست از تو، هر حرفی که میزنی، هر فتوایی که میدی، هر خنده‌ای که میکنی، هر سکوتی که میکنی داره ثبت میشه و در نامه اعمال تو، خداوند مراقب توست. فرمودن تجهز فقط دنا من کسفر بعید، آماده شو، اون سفر طولانی در پیش داری، سفر مرگ، و داو ذنبک، این بیماری خودت رو علاج کن، فقط دخلک ثقب شدید، تو مشکل داری، تو خودت متوجه نیستی، تو دچار یک بیماری شدید هستی، تو دچار یک بیماری اعتقادی و اخلاقی هستی. بعد فرمودن که ذکر تو قول الله، من نمیخوام من تو رو عذاب بدم، لکنی عرب تو، فرمودن لا تحسب انی عرب تو توبیخک و تعنیفک، فکر نکن میخوام بهت اهانت کنم، بهت خشونت کنم، بهت بیادبی کنم، نه، من میخوام به این آیه قرآن عمل کنم که فرمود ذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین، شاید بیدار شی. اینا بخشی از نامه امام سجاده. فرمودن در اون نامه که تو واقع بین هم نیستی، حتی واقعیت هم درست نمیبینی، محاسبات مادیت هم غلط عذاب در میاد، اغفلت ذکر من مدا من اسنانک و اقرانک، تمام هم ردیفای تو نمیبینی، رفتن دارن میرن میمیرن، مردن یکی یکی، وندر حل ابتلو به مثل مبتلیت، آیا اونا هم همین مشکل تو؟ آخه اون استدلال میکرد که آقا من میدونم شما حق میگید، ولی من توی موقعیتی قرار دارم، یه شرایطی دارم، من نمیتونم، چاره ای ندارم، موقعیت من با یه موقعیت مخصوصیه. امام بهش میفرمودن که بقیه کسان دیگه هم، علما و فقهای دیگه هم بودن که اونم تو موقعیت تو قرار داشتن، چرا اونا این استدلال شیطانی رو نکردن و نمی کنن؟ چرا اونا فتوا برای اینا نمیدن؟ ام هل وقعوا فی مثل ما وقعت فیه؟ چرا اونا توی چاله هایی که تو افتادی نیفتادن؟ مشکل خود تویی، نه موقعیتت. مشکل در خود توست، نه در موقعیتت. و الا موقعیت سختتر از کربلا، شرایط بدتر از بظاهر مادی، بدتر از کربلا. فهمیدم یعنی چی حرف رو میزنی؟ چرا این حکومت فاسد به دیگران طمع نمی کنه؟ هل تراهم ذکرت خیرن؟ چرا اونا به اینها طمع نمی کنن؟ چرا به کسای دیگر مثل تو توی موقعیت هستن اونا هم کاری نکردن؟ اذ صاروا یقتدون برأیک و یعملون بأمرک. من نگران تو هم نیستم دیگه، نگران اون مردمی هستم، مردم ساده ای که فکر میکنن تو عالم دین هستی و فکر میکنن فتوای تو حکم خداست. اون مردم یقتدون بک، به تو اقتدا کردن، و یعملون به امرک، دنبال تو حرکت میکنن. تو یک دین دروغی براشون ساختی، یک شرع قلابی براشون ساختی، از دینی که از سیاست جداست، دینی که در خدمت توجیه ظلمه. تو ان اهللت اهلو ان حرمت حرمو. هر چیزی که تو بگی حلال، مردم میگن حلال، حلال میکنن. هر چیزی که تو تحریم کنی، مردم حرام میدونن، فکر میکنن هر چیزی که تو میگی شرع و دینه. من نگران اینم، تو داری به دین خیانت میکنی و به مردم خیانت میکنی. لیس ذلک عندک، چون این شایستگی در تو نیست. مردم رو فریب دادی، من نمیذارم مردم فریب تو رو بخورن. ولکن اظهرهم علیک رغبتهم فی ما لدیک ذهاب علمائهم و غلبة الجهل علیهم. فهمودن متاسفانه اینا جوری برخورد کردن که جامعه رو خالی کردن از علما، اینها رو زدن، اینها رو حذف کردن، ترک کردن. و اینی که تو داری غلبت الجهل علیک و علیهم، این جهل علم نیست. یه سری محفوظات ظاهری داری اما تو عالم نیستی، تو از همه جاهل تری. فرمودن و حب الرئاسه، تو ریاست طلبی، قدرت طلبی، جاه طلبی. و طلب دنیا منک، اهل دنیایی، ظاهر دینی و معنوی داری ولی اهل دنیا هستی. فرمودن اما ترا ما انت فیه من الجهل و الغره، نمیبینی که تو در جهل و فریب فرو رفتی؟ تو عالم نیستی؟ و من ناسو فیه من البلاء و الفتنه، و مردم در بلا و فتنه افتادن و فریب دارن میخورن. قد ابتلیتهم و فتنتهم، تو مردم رو مبتلا کردی، تو مردم رو فریب دادی. و بقیه عبارات که فوقع اومنک، این مردم در دریای افتاد، کسانی که پیرو دینه، پیرو اسلام به تعبیر امام اسلام آمریکایی، کسانی که دنبال اسلام آمریکایی، اسلام سازشکار راه میفتند. وقعوا من کفی بحر لا یدرک عمقه و فی بلاء لا، اینها در دریای فرو میرن که عمق این دریا معلوم نیست. مبلغین اسلام آمریکایی میخواد مردم رو در یک دریای بی پایان غرق کردن. در واقع تعبیر حال اسلام آمریکایی تعبیر بنده است. فالله لنا و لک، فرمودن که خدا به داد ما و تو برسد. با این طرز تعریفی که از اسلام میکنه،
امریکا مرد آباد،
مرد آباد، مرد آباد،
امریکا مرد آباد،
اسپرت اسلامی،
امریکا اسلامی،
ما بکاران اسلامی،
امریکا اسلامی،
نامنظور نامنظور،
اسلامی نامنظور،
نامنظور نامنظور،
اسلامی نامنظور.
این رو بگذارید در کنار که امیرالمؤمنین وظیفه علما رو بیان کرد در نهج البلاغه. فرمود که الله یغار رو علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم. فرمود خداوند از علما پیمان گرفته است که نسبت به دو چیز نباید سکوت کنند و سازش کنند. یک، کردت ظالم، پرخوری ستمگران که حقوق فقرا رو بالا بکشند و بخورند، ظلم اقتصادی، ظلم سیاسی. ولا سقب مظلوم، و نه گرسنگی ستم کشیدگان. امیرالمومنین فرمود عالم دین کسی که در برابر گرسنگی فقرا و پرخوری ستمگران سکوت نکند. لا یغار رو، مغاره یعنی قرار و آرام گرفتن، یعنی سازش کردن. امیرالمومنین فرمود عالم دین کسیه که در برابر گرسنگی مظلوم و پرخوری ستمگر سازش نکنه و آرامش نداشته باشه، داد داد بزنه. اگر این نواجه عالم دین نیست. این حرف امیرالمؤمنین در نهج البلاغه. امام سجاد علیه السلام به این فقیه بی تقوا و دنیا طلب در این نامه می نویسن که وقتی آدمی به سن تو با این سن، با این تحصیلات، با این معلوماتت، با این دانش دینی فریب دنیا رو میخوری و دنبال دنیا راه میفتی، چه توقعی از جوانان و از کسانی که اهل علم نیستن من داشته باشم؟ تعبیرشون اینه، فرمودن اذا کانت دنیا تبلغ من مثل که هذا المبلغ مع کبر سنک و رسوخ علمک، با این سن و عمر تو و با این دانشت، سوادت و حضور عجلک و این که دم مرگی پات لب گوره، وقتی که تو اهل دنیا میشی، فکیفه اسلم الحدث فی سنه الجاهل فی علمه المعفون فی رأیه المدخول فی عقله. دیگه چه توقعی از کسانی که سنی ندارن و چه توقعی از کسانی که، یعنی جوان که باشه آدم بیشتر امید به زندگی داره، خطرش بیشتره دیگه، و چه توقعی از کسانی که علم دین ندارن و همین مقدار اطلاعاتی که تو داری ندارن. بعد امام سجاد زیرش نوشتن در نامه که انا لله و انا الیه راجعون، پناه بر خدا. این کلمه استرجاع یعنی من آرزوی مرگ میکنم، یعنی کاش بمیرم و نبینم کسانی مثل شماها رو. الا من المؤول، دیگه به کی میشه اعتماد کرد؟ و عند من المستعتب، به کجا میشه پناه برد؟ نشکو الالله بفتنا، من فقط به خداوند پناه میبرم و درگاه خداوند شکایت میکنم از امثال شماها. و ما نرافیک و نحتسب عندالله مصیبت نابک، و به پای خدا مینویسیم این مصیبت رو که خداوند به ما پاداش بده این مصیبتی که از امثال شماها میکشید. دقیقاً اعتراض امام سجاد علیه السلام علیه یه دین تحریف شده، یک اسلام قلابی، اسلامی که اسلام معاویه و یزید، اسلامی که ظاهرش حج هست، نماز هست، روزه هست، اما باطن دین نیست. در برابر چنین اسلامی امام سجاد داره افشاگری میکنه و میفرماد این اسلام نیست. حتی به شما بگم، حتی عزاداری برای حسین ابن علی هم اگر از این اهداف و آرمانها جدا باشه، اونم میشه عزاداری یزیدی. و شما بدونین که یه چنین عزاداری رو خود یزیدم برای امام حسین کرد. شما میدونید در شام وقتی که سخنرانی های حضرت زینب و حضرت سجاد سلام الله علیه ما افشا کرد حکومت رو، کم کم در شام پچ میافتاد بین مردم که اینا به ما میگفتن اینا جزء خوارجن، اینا مسلم نیستن، این اسرا که اینا که بچهای پیغمبرن، اینا که بچهای پیغمبرن، دختر پیغمبره، پسر پیغمبره، چی میگن اینا؟ کم کم تردید افتاد بین مردم و یزید دید آبروش رفته. خود یزید کم کم دستور داد مجلس تعزیه، مجلس عزاداری گرفتن برای امام حسین. گفت من نگفتم، خود عمر سعد و ابن زیاد کشتن، من نگفتم بکشن. یعنی این نوع عزاداری انحرافی برای امام حسین، این نوع عزاداری رو خود یزیدم کرد. خود یزیدم روزه امام حسین براش خوندن. امام رحمت الله علیه، امام خمینی میفرمود که نگذارید ما اون حسینی، اون علی و اون حسن و اون فاطمه و اون زینبی رو قبول داریم که ستمگران دنیا از شنیدن نام اینها تنشون بلرزه و بترسن. ما اون حسین و عاشورایی رو قبول داریم و براش عزاداری میکنیم که مظلومین عالم بهش امید ببندن و بگن حسین به داد ما میرسه. و الا عزاداری، حتی عزاداری برای حسین، حتی روزه خواندن برای حسین، اشک ریختن برای حسین که عبادته، بزرگترین عبادته، بزرگترین جهاد عزاداری برای حسین. اما حتی اگر همین هم در خدمت اهداف حسین نباشه، در خدمت دستگاه یزید باشه، ثواب نداره بلکه گناه داره. عزاداری برای حسین، عزاداری حسین هم باید حسینی باشه. نمیشه حسین در عاشورا در برابر ظلم بجنگه اما عزاداری حسین در خدمت ظلم باشه. اینها فرهنگی است که امام سجاد علیه السلام بعد از عاشورا ازش دفاع کرد و الا حکومت میخواست تحریف کنه. یزید میخواست بگه آقا یه اشتباه شد، یه سوء تفاهم شد، یه اتفاقی افتاده در کربلا، منم نگفتم، خود ابن زیاد و اینا کردن، بیاییم مسئله رو حل کنیم، منم یک روزه میگیرم برای سید الشهدا، یک گریه میکنیم و اینا، بعد حل کنیم تمام شد. امام سجاد نگذاشت، امام سجاد اجازه نداد، گفت نمیگذاریم خون حسین رو پاک کنید از پیشانی تاریخ، این خون برای همیشه خواهد ماند. امام سجاد گفت این خون برای همیشه تازه خواهد بود، برای همیشه خواهد جوشید، نمیگذاریم خون حسین خوش بشه. هر سال محرم و عاشورا عشق میریزیم و فریاد میزنیم نام حسین رو تا تمام ستمگران عالم بترسند، تا اسم حسین هست اینا خواهند ترسید. و این رو بدونید اگر امروز ما و شما نشستیم با هم داریم از حسین حرف میزنیم، اینها جزء خدمات امام سجاد سلام الله علیه. اونجا امام سجاد به اون میگن که فنظر، به خودت نگاه کن، به خودت نگاه کن درست. کیف اعظام و کلمن جعلک به دینهی فی الناس جمیلا، چجور خداوند تو رو به خاطر دینش بین مردم محترم و عزیز کرده، مردم به خاطر دین خدا به تو احترام میگذارن و تو جمال و زیبایی پیدا کردی، اما کیف اعظام و که تو چطور حرمت خدا رو نگه میداری، تو چطور از عظمت خداوند تعظیم میکنی، تو به خاطر خدا محبوب شدی و مشهور شدی، چرا خودت احترام خدای متعال رو نگه نمیداری و احکام خدا رو؟ کیف سیانت و کل کسبت من جعلک به کسبتهی فی الناس ستیرا، خداوند مواظبت بوده تا الان آبرود نرفته، تو زیر عبای کی مخفی شدی، زیر لباس کی مخفی شدی؟ کیف قربک او بعدک ممن امرک ان تکون منه قریبا ذلیلا، نسبت خودت رو با خدا بسنج، به خدا نزدیکی یا دور، به اون کسی که تو را امر فرمود که به اون نزدیک باشی و در برابر او ذلیل باشی. امروز خودت رو نگاه کن، آیا به خدا نزدیک هستی یا از خدا دوری؟ آیا دین داری یا دین نداری؟ به آخرت معتقدی یا معتقد نیستی؟ مالک لا تنتبه من نعستک، چرا از این چرتت، از این چرت بیدار نمیشی؟ چرا از خواب بیدار نمیشی؟ و تستقیل من عثرتک، چرا از این مسیر خطایی که داری طی میکنی بر نمیگردی؟ فتقول والله ما قمت لله مقاما واحدا. بعد خیلی زیبای این تعبیر فرمودن، با خودت صادق باش، یک بار راست بگو، یک بار بگو به خدا سوگند من برای خدا هیچ کار نکردم، یک بار بگو که اینا همه فریب بود، بگو که والله ما قمت لله مقاما واحدا، بگو به خدا سوگند حتی یک بار برای خدا نایستادم، یک بار برای خدا قیام نکردم. احییت بهی له دینا، اعتراف کن که من هیچ کار برای دین نکردم که دین خدا احیا بشود. احییت بهی له دینا، بگو من به اسم دین مطرح بودم اما یک اقدام نکردم که دین خدا احیا بشه. او امت له فیه باطلا، حتی یک بار در برابر باطل نیستادم، در برابر انحراف و فساد و ظلم نیستادم که به دست من یک حقی احیا بشه و یک باطل بمیره. این رو اعتراف کن. فهادا شکرک من استحملک ما اخوفنی ان تکون کمن قال الله تعالی فی کتابه اداء الصلاة و اتبع الشهوات فسوف یلقون غیا. فرمودن که این تشکرت از خداوند، این مسئولیت پذیرید در برابر رسالتی که خدا بر عهده امثال تو گذاشت، چقدر میترسم از این که تو هم مصداق اون کسانی باشی که خداوند در قرآن فرمود اونها نماز را ضایع کردند، رابطهشون با خدا رو خراب کردند و تبع الشهوات و دنبال لذائذ و منافع دنیوی خودشون افتادند و به زودی با عذاب الهی روبرو خواهند شد. مستحملک کتابه و استودعک علمه فأذعتها، خداوند کتابش رو به امثال تو سپرد و علم الهی، علم انبیا رو به امثال تو واگذار کرد که مسئولیتتون انجام بدید. فأذعتها، اما تو اینها رو ضایع کردی و زیر پا گذاشتی. فنحمد الله الذي آفانا من مطلب به. سپاس خدای را که منو به مثل مشکل امثال تو دچار نکرد و ما را معاف کرد و سالم نگه داشت از این بلا و مصیبتی که امثال تو گرفتار شدیم و تو این مردابی که شما ها افتادید. و سلام. و آخر نامه نوشت و سلام، و این نامه را فرستاد. این تلاش امام سجاد بود برای که مواظب باشه اسلام قرآن، اسلام سنت، اسلام علی و فاطمه، اسلام حسن، اسلام حسین فراموش نشه. با این نامه و با این موضع‌گیری ها این خط رو نگه داشت. امام سجاد سلام الله علیه در کنار افشاء این دسته از افراد اشاره فرمودند به علماء صالح و مجاهد. در کنار اونها که اینها رو افشا کردن، اسلام آمریکایی رو افشا کردن، امام سجاد در این نامه اشاره میکنن به علماء صالح، علماء با تقوا و فاضل، علماء مجاهد و زاهد. و اونجا امام سجاد سلام الله علیه میفرماند که ولکن الرجل، البته این که میگم در یک نامه دیگه این روایت با اون فرق میکنه، این روایت دیگری است که اینجا هم باز یه دسته دیگری از اینا افشا میکنن که میفرماند فریب ظاهر افراد رو نخورید، فریب ظاهر افراد رو نخورید. فرمودن بعضی از اینها فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا، از یه بخشی از دنیا میگذرن اما نه برای خدا و آخرت، برای یه دنیای دیگه‌ای. فرمودن فریب اینها رو نخورید. یرا ان لذت الرئاسة الباطلة افضل من لذت الاموال، ممکنه از مال میگذره اما از لذت ریاست نمیگذره. اون یه دنیاست، اینم یه دنیاست. اما فرمودن جدا از این دسته ولکن الرجل کل الرجل نعم الرجل، انسان درست، انسان تمام، انسان نیک و الگو، انسان وارسته، علمایی هستند که کی؟ فرمودن هو الذی جعل هواه تبعا لامر الله، علمایی که دنبال منافع خودشون نیستند و خودشون و جانشون و آبروشون و زندگیشون و همه چیزشون فدای راه حق و خداست، تابع امر الهی هستند، علمایی که در صدرشون خود امام سجاد و اهل بیت هستند، علما و فقها صالح و مجاهدی که در طول تاریخ آمدن و اگر اون علما نبودن امروز اسلام به ما و شما نمی‌رسید. امروز ما و شما اگر این روایات رو داریم می‌خونیم به خاطر خدمات و فداکاری اون دست از علماست، علما مجاهد، علما زاهد، زندگی‌های ساده، آشنا با قرآن و سنت که تمام عمرشون رو برای انتقال مفاهیم دین و حقیقت به مردم قرار دادن و جان و مالشون رو در راه خدا دادن. کسانی مثل شهید عارف حسینی.
زنده حسینی،
زنده،
زنده حسینی،
زنده،
افکار حسینی،
زنده،
کردار حسینی،
زنده،
زنده حسینی،
زنده.
امام سجاد سلام الله علیه فرمودن که هو الذی جعل هواه تبعا لامر الله، او عالم مجاهدی که همه چیزش رو تابع امر الهی و تابع شریعت، دنبال نفس خودش نیست. و قواه و مبذوله فی رضا الله، تمام نیروهاش رو در راه رضای خدا بذل میکنه و فدا میکنه، برای خودش چیزی نمیخواد. یرا الذل مع الحق اقرب الى عز الابد من العز فی الباطل، ترجیح میده سختی های دنیا در راه حق رو بر برخورداری ها و رفاه های دنیوی، سختی و شهادت و مصیبت و دربدری، اینها رو ترجیح میده بر راحتی دنیا. برای چی؟ مع الحق و للحق. فرمودن کسانی که حاضرن برای حق همه چیزشون رو به خطر بندازن، ذلت ظاهری دنیا رو تحمل بکنن به خاطر عزت ابد. فذالکم الرجل نعم الرجل. باز امام سجاد فرمودن اینان مردان خدا هستند، اینان مردان خدا هستند. فبهی فتمسکو، به چنین افرادی تمسک کنید، دنبالشون باشید، خط اونها رو برید. و به سنتهی فقتدو، به سنت اونها اقتدا کنید، به روش اونها شما عمل کنید. و الی ربکم بهی فتوسلو، اگر میخواید مترسل بشید به درگاه الهی، به چنین افرادی، از چنین افرادی کمک بخواید. من به خصوص به دانشجویان جوان و طلاب جوانی که تو جلسه هستن عرض میکنم، الگوهاتون رو بشنسید، الگوهاتون رو بشنسید. مصداق این دسته از روایات امام سجاد از بین شماها باید باشه و شماها هستید. فرمود فإنه، چون این افرادی، چون این علماء مجاهدی وقتی پیدا شدن، لا ترد له دعوتون، اینها مستجاب الدعوه، دعاشون رد نخواهد شد. ولا تخیب له طلبته، هرچه از خدا بخواهند خدا در دنیا یا آخرت به اونها خواهد داد. فرمودن که دنبال اینها باشین. من عرضمو ختم میکنم با یه عبارتی که امام در بعد از شهادت شهید سید عارف حسین حسینی پیامی دادن، که امامم دقیقا همین خط امام سجاد علیه السلام رو در این پیام برد آمدن و این دو طیف رو از هم جدا کردن، دو طیف اسلام آمریکایی و اسلام ناب رو امام در پیامشون به مناسبت شهادت عارف حسینی از همین دو خط رو جدا کردن.